تراکه 59. در پاسخ میگوییم اولاً هدایت الهیه و دعوت نبویه ارتباط با هدایت تکوینی دارد و آثارش در تربیت انسانها مشهود و معاین است، به طوری که کسی نمیتواند آن را انکار کند مگر لجبازی که سر ناسازگاری داشته باشد. برای اینکه در تمامی آثار که این هدایت در بشر ظاهر شده، میلیون ها نفر را که به آن دعوت ایمان آورده و منقاد آن شدند، برای رسیدن به سعادت تربیت کرده و چند برابر آن را هم به خاطر انکار و ردشان به شقاوت کشانیده. علاوه بر بعضی اجتماعات دینی که احیاناً تشکیل شده و به صورت مدینه فاضله‌ای در آمده است، از این هم که بگذریم، عمر دنیا که هنوز تمام نشده و عالم انسانی منقرض نگشته، از کجا که تحولات اجتماع انسانی روزی کار انسان را به تشکیل اجتماعی دینی و صالح نکشاند، اجتماعی که زندگی انسانها در آن زندگی انسان حقیقی باشد و انسان به سعادت فضائل و اخلاق راقیه برسد، روزی که در روی زمین جز خدا چیزی پرستیده نشود و اثری از ظلم و رذائل باقی نماند و ما نمیتوانیم مثل چنین تأثیر عظیمی را نادیده گرفته و بی اعتنا از کنارش بگذاریم. و ثانیاً بحث‌های اجتماعی و همچنین علم روانکاوی و علم اخلاق این معنا را ثابت کرده که افعالی که از انسان سر می‌زند ارتباطی با احوال درونی و ملکات اخلاقی دارد و از سرچشمه صفات نفسانی تراوش می‌کند و در عین حال تأثیری متقابل در نفس دارد. پس افعال در عین اینکه آثار نفس و صفات نفس هستند، در نفس و صفات آن اثر هم می‌گذارند. و از این مطلب مسلم دو اصل استنتاج می‌شود: یکی سرایت صفات و اخلاق و یکی هم اصل وراثت آنها. در اصل اول وجود صفات و اخلاق به وسیله سرایت در عمل وسعت ارضی پیدا می‌کند و در اصل دوم بقای وجود آنها به وسیله وراثت وسعت طولی می‌یابد. ساده‌تر بگویم، عمل آدمی مطابق و همسنخ نفس او صادر می شود. هرقدر نفس دارای صفات کاملتری باشد، عمل دارای کیفیت بیشتری از حسن می گردد و این همان وسعت ارضی است. و در اثر تکرار این گونه اعمال، ملکات فاضله رسوخ بیشتری در نفس پیدا می کند و در نتیجه صدور این گونه اعمال دوام و بقای بیشتری می یابد و این همان وسعت طولی است. مترجم. پس چنین دعوت عظیمی که همواره دوش به دوش بشر و از قدیمی ترین عهد بشریت، چه قبل از ضبط تاریخ و چه بعد از آن همراه بشر بوده و بشر آن را پذیرفته، حتما اثر عمیقی در زندگی اجتماعی بشر داشته و در تهذیب اخلاق بشر و تقویت صفات پسندیده او اثر گذاشته، وگرنه مورد قبول او واقع نمی شد. پس دعوت دینی بدون شک آثاری در نفوس داشته، حتی در آن اکثریتی که آن را نپذیرفته و به آن ایمان نیاوردند. آری، حقیقت امر این است که این تمدنی که ما فعلا در جوامع مترقی بشر می‌بینیم، همه از آثار نبوت و دین است که این جوامع آن را به وراثت و یا تقلید به دست آوردند. از روزی که دین در میان بشر پیدا شد و امتها و جماعتهای بسیاری خود را متدین به آن دانستند، از همان روز علاقه به اخلاق فاضله و عشق به عدالت و صلاح در بشر پیدا شد، چون غیر از دین هیچ عامل دیگری و هیچ داعی دیگری بشر را به داشتن ایمان و اخلاق فاضله و عدالت و صلاح دعوت نکرده. پس آنچه از صفات پسندیده در امروز در میان اقوام و ملل می‌بینیم، هرقدر هم اندک باشد، به طور قطع از بقایای آثار و نتایج آن دعوت است، چون اجتماعاتی که در بشر پیدا شده و سیستم‌هایی که برای خود اتخاذ کرده به طور کلی سه قسم سیستم است و چهارمی ندارد. یکی سیستم استبداد است که جامعه را در تمامی شؤون انسانیت محکوم به اسارت و بردگی می‌کند، و یکی دیگر سیستم پارلمانی است که در آن قوانین مدنی در میان مردم حکم فرماست و قلم روی این قوانین تنها افعال مردم است و در اخلاق و امور معنوی بشر را آزاد گذاشته و بلکه به آزادی در آن دعوت هم می کند. و سوم دین است که بشر را در جمیع شؤون مادی و معنوی دعوت به صلاح می کند، هم در اعتقادات و هم در اخلاق و هم در رفتار. بنابراین اگر در دنیا امید خیر یا سعادتی باشد، باید از دین و تربیت دینی امید داشت و در آن جستجو کرد. شاهد این معنا ملل راقیه دنیای عصر حاضر است که می‌بینیم اساس اجتماع را کمالات مادی و طبیعی قرار داده و مسئله دین و اخلاق را مهمل گذاشتند و می‌بینیم با اینکه اصل فطرت را دارند، معزالک فضائل انسانی از قبیل صلاح و رحمت و محبت و صفای قلب و غیره را از دست دادند و احکام فطرت را از یاد بردند. و اگر اصل فطرت در اصلاح بشر کافی بود و همانطور که گفتیم صفات انسانی از بقایای موروثی دین نبود، نمی بایستی کار بشر به این توحش بکشد و نباید هیچ یک از فضائل انسانی را از دست داده باشد. علاوه بر این که تاریخ راستگوترین شاهد است بر این که تمدن غرب و پیشرفت کشورهای مسیحی اقتباس‌هایی است که مسیحیان بعد از جنگ‌های صلیبی از قوانین عامه اسلامی کرده و به وسیله آن پیشرفت کردند و خود مسلمانان آن قوانین را پشت سر انداختند، آنان پیشرفت کردند و اینان عقب ماندند، که اگر بخواهیم بیشتر در اینجا قلم فرسایی کنیم دامنه کلام بسیار وسیع می شود. ولی سخن را کوتاه کرده می گوییم این دو اصلی که گفته شد، یعنی اصل سرایت و اصل وراثت، تقلیدی است، چون انسان دارای این غریزه است که می خواهد سنت و سیره ای را که با آن انس گرفته محفوظ نگه دارد. و این دو اصل تقلیدی همانطور که باعث نفوذ سنت های غیر دینی می شوند، باعث نفوذ سنت های دینی نیز می شوند و این خود تأثیری است فعلی. حال اگر بپرسی بنابر این دیگر فطرت چه نقشی دارد، وقتی سعادت بشر به دست مسئله نبوت تأمین می شود، دیگر نباید فطرت تأثیری داشته باشد؟ و حالان که می بینیم تشریع دینی هم اساس کار خود را فطرت بشر قرار داده و انبیا ادعا می کنند که قوانین دینیشان بر طبق فطرت است، در پاسخ می گوییم همان بیانی که در سابق برای ارتباط فطرت با سعادت و کمال انسان گذراندیم در پاسخ از این شبهه کافی است، برای اینکه سعادت و کمالی که نبوت برای انسان جلب می کند امری خارج از این نوع و بیگانه از فطرت اون نیست، چون خود فطرت نیز آن کمال را تشخیص می دهد. چیزی که هست این تشخیص به تنهایی کافی نیست که آن کمال بالقوه را بالفعل کند، بدون اینکه معینی او را اعانت و یاری کند، و این معین که می تواند فطرت را در رسیدن به آن کمال یاری دهد، یعنی حقیقت نبوت نیز امری خارج از انسانیت و کمال انسانیت نیست، که مانند سنگی که در دست انسانی قرار گرفته چیزی خارج از ذات انسان و منظم به انسان باشد. چون اگر اینطور بود، آنچه هم از ناحیه نبوت آید انسان شده باید چیزی بیگانه از انسان و سعادت و کمال او باشد و نظیر سنگینی باشد، که در مثال مزبور آن سنگ به سنگینی انسان می افزاید و هیچ ربطی به سنگینی خود او ندارد، بلکه آن فایده و اثری که از ناحیه نبوت آید انسان می شود نیز کمال فطری انسان است، کمالی است که در نهاد این نوع ذخیره شده و شعوری خاص و ادراکی مخصوص است که در حقیقت ذات بشر نهفته بوده و تنها آحادی از بشر می توانند به آنها پی ببرند که مشمول عنایت الهیه قرار گرفته باشند. همچنان که می بینیم کسانی از افراد بشر می توانند لذت نکاح و زناشویی را درک کنند که به سن بلوغ رسیده باشند، و آنهایی که به این سن نرسیدند با اینکه استعداد این درک در آنها هست ولی نمی توانند آن را درک و لمس کنند. آری، هرچند که تمامی افراد بشر از بالغ و غیر بالغ در فطرت انسانیت مشترکند و هرچند که درک شهوت درکیست فطری، اما فعلیت آن تنها مخصوص افراد بالغ است. و سخن کوتاه این که نه حقیقت نبوت امریست زاید بر انسانیت انسانی که نبی خوانده می شود و خارج از فطرت او، و نه آن سعادتی که سایر افراد امت را به سویش می خواند امریست خارج از انسانیت و فطرت امت و بیگانه از آنچه وجود انسانیشان با آن مانوس است، وگرنه آن سعادت نسبت به ایشان سعادت و کمال نبود. در اینجا ممکن است بگویی بنابر این بیان اشکال دوباره متوجه مسئله نبوت می شود، چون بنابر این توجیه که گفتید نبوت خارج از فطرت نیست، پس همان فطرت برای هدایت خلق کافی است. چون خلاصه بیان شما این شد که اولا فطرت انسانی او را به تمدن و سپس به اختلاف می کشاند و در ثانی همین فطرت در بعضی از افراد برجسته از صلحا که فطرتشان مستقیم و عقولشان از اوهام و هوا و هوسها و رذایل اخلاق پاک است، آنان را به راه و روشی که مایه صلاح اجتماع و سعادت بشریت است هدایت می کند و در نتیجه ایشان قوانینی وضع می کنند که زندگی دنیا و آخرت بشر را اصلاح می کند. چون بنابر این بیان نبی عبارت شد از انسان صالحی که در او نبوغی اجتماعی وجود دارد. در پاسخ می گوییم خیر، ما نمی خواستیم این را بگوییم و این گفته تفسیری است که با حقیقت نبوت و آثار آن منطبق نیست. اولا برای اینکه این فرضیه است که بعضی علمای اجتماع که هیچ آگاهی و تخصصی در مسائل دینی و معارف مربوط به مبدأ و معاد ندارند فرض کرده و گفتند نبوت نبوغ خاصی است اجتماعی که از استقامت فطرت و سلامت عقل ناشی می شود و این نبوغ او را وادار می کند در حال اجتماع و آنچه مایه اصلاح اجتماعاتی است که دست خوش اختلال نظام شده و آنچه مایه سعادت انسان اجتماعی است تفکر کند. و آن وقت این نابغه اجتماعی را پیغمبر خوانده و فکر صالحی که از قوای فکریه او ترشح می کند وحی نامیده و قوانینی را که او به منظور اصلاح جامعه آورده است دین خوانده و روح پاک او را که این افکار را به قوای فکریه او می دهد روح الامین نامیده، چون طهارت روح او نمی گذارد که هوا و هوس خود را پیروی نموده در نتیجه به بشریت خیانت کند. البته ملهم حقیقی را خدای سبحان دانسته و نیز آن کتابی که مشتمل بر افکار عالیه و پاک اوست، کتاب آسمانی و قوای طبیعی و یا جهات دائیه بخیر را ملائکه و نفس اماره به سو و یا قوا و یا جهات دائیه به شر و فساد را شیطان خوانده و به همین قیاس تمامی مسائل نبوت را با مسائل طبیعی توجیه کرده است. و حالان که این فرضیه فاسد است و ما در بحثی که پیرامون اجاز داشتیم گفتیم باید نبوت به این معنا را یک بازی سیاسی نامید، نه نبوت الهی.